رادیو خلیج فارس.
موافقت مجلس با تعطیلی جمعه و شنبه ها، این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان برسد.
فروش 3 میلیارد دلار اوراق ارزی برای تامین مالی طرح‌های کشور. رئیس کل بانک مرکزی: بازار ارز توافقی در آینده ای نزدیک راه اندازی می شود.
شهادت 10 فلسطینی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک مرکز درمانی متعلق به سازمان ملل. همزمان سومین نفوذ صهیونیست‌ها به جبالیا ناموفق بود.
طراحی و تولید نشانگر غلظت و زمان لخته شدن خون در عمل جراحی قلب باز با همت دانش بنیان‌ها. این تجهیز پیشرفته با نصف قیمت نمونه خارجی در کشور تولید شده.
و در پی که نیمروزی درباره واگذاری سهام خودروسازان می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
نمایندگان مجلس پس از بررسی لایحه دولت درباره اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با تعیین روزهای کاری از یک شنبه تا پنج شنبه موافقت کردند. طبق این مصوبه روزهای شنبه خدمات دولتی و اداری ارائه نخواهد شد. این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون به تایید شورای نگهبان نیاز دارد.
اصلاح بندی از لایحه بودجه در مجلس برای حمایت از بازار سرمایه.
کاهش نرخ مالیاتی و
مجلسی ها امروز طرح اصلاح بند 3 تبصره 6 لایحه بودجه سال 1403 را روی میز داشتند. طرحی که به دنبال موافقت نمایندگان با جزئیات آن معافیت های قانونی شرکت های بورسی و صندوق های سرمایه گذاری در سال جاری حذف نمی شود. آقای عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:
ما مشکل جدی تشکیل سرمایه داریم. این معافیت‌ها در 2 سال گذشته باعث شد که سهامداران شرکت‌ها، چه بخش خصوصی چه بخش عمومی، سود سهام رو تقسیم نکنند و منتقل کنند به سرمایه شرکت‌ها.
بنابراین مصوبه سود سپرده‌ها هم شامل مالیات نخواهد شد. آقای پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی:
مفهوم سادهش اینه که فردی که میاد سپرده نگهداری میکنه در مقایسه با تورم نرخ بازده سرمایه گذاریش منفیه، 20% منفیه، 18% منفیه، 15% منفیه. مفهوم حذف ماده 145 یعنی این که ما معافیت مربوط به بخشا داریم مالیات از درآمد منفی میگیریم، از سود منفی میگیریم.
لایحه تعطیلی 2 روز در هفته هم دستور کاری دیگر در بهارستان بود.
لایحه اصلاح ماده 87.
دولت در این لایحه خواستار افزایش تعطیلات آخر هفته است، اما از روز خاصی در لایحه نام نبرده. گرچه بحث‌های مجلسی‌ها بر سر اینکه پنج شنبه یا شنبه به تعطیلات اضافه شود، در نهایت با تعطیلی شنبه‌ها مواجه شد. روزی که البته به عنوان تعطیل رسمی شمرده نمی‌شود و فقط مختص کسانی است که ساعت کاری موظف دارند. آقای مصری، نایب رئیس مجلس:
در قانون اساسی روز جمعه را تعطیل رسمی اعلام کرده، یعنی برای تمام کشور، اما در اینجا 5 روز کاری برای جامعه‌ای که سر و کار دارن، ما در قانون برای اونها زمان معین کردیم. در هیچ جای این لایحه دولت و در هیچ جای مصوبه کمیسیون تعطیل رسمی اضافه نشده. همون تعطیل رسمی ما روز جمعه است، اما این کار فقط برای کسانی هستند که ساعت کار موظف دارن، بقیه اقتصاد کشور به جاست.
همچنین بر این اساس ساعت کاری کارمندان دولت هم از 44 ساعت به 40 ساعت در هفته کاهش پیدا می کند.
تصویب شد.
البته این مصوبات مجلس در صورت تایید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح شفافیت قوا را تایید کرد. هیئت عالی نظارت پس از شور و بیان نظرهای نماینده رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس و برخی اعضا درباره تفسیر دو ماده دو طرح شفافیت قوای سگانه، آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص نداد.
رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی را موظف کرد تدابیر لازم را برای رفع موانع تأمین مالی صنایع اتخاذ کنند. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت همچنین از وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها خواست مشوق‌های ساخت مسکن در بافت فرسوده را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. رئیس جمهور در ادامه با اشاره به فرارسیدن سالروز اشغال فلسطین و روز نکبت، با تحسین ایستادگی و مقاومت مردم فلسطین مقابل ظلم و جنایات رژیم صهیونیستی، ابراز امیدواری کرد بیداری و خیزش جهانی علیه این رژیم به آزادی سرزمین فلسطین منجر شود. در این جلسه امروز هیئت دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه گزارشی از صادرات 2,500,000,000 دلاری دانش بنیان‌ها در سال گذشته خبر داد. وزیر آموزش و پرورش هم گزارشی از روند آماده سازی زمینه برای برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان ارائه کرد. وزیر جهاد کشاورزی نیز با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در مناطق گرمسیری از خرید 2,500,000 تن گندم خبر داد و گفت مطالبات امسال گندمکاران پس از برداشت کامل محصول پرداخت خواهد شد.
تصویب یک طرح حمایتی از شرکت‌های دانش بنیان، فعالان حوزه صنایع دستی و کسب و کارهای خرد در هیئت دولت. سخنگوی دولت گفت این طرح از این سه گروه در حوزه تعهدات ارزی حمایت می‌کند. آقای بهادری جهرمی:
بانک مرکزی مجاز شد که نرخ‌های ارز حاصل از صادرات این سه مجموعه رو بتونه با نرخ‌های توافقی رفع تعهد ارزی اونها رو بپذیره. حالا با فرایندی که در کارگروهی که برای منظور پیش‌بینی شده از قبل در قانون، جزئیات فرایند و نرخ‌ها اونجا مشخص میشه، مصادیق اقلام اونجا مشخص میشه، ولی بسیار کمک میکنه به مجموعه‌های شرکت‌های دانش بنیان، به ویژه مجموعه گردشگری که بتونن صادرات بیشتری و سود بیشتری حاصل از صادرات داشته باشن. البته تسهیلات دیگری هم در این مصوبه پیش‌بینی شد.
به گفته آقای بهادری جهرمی، هیئت دولت همچنین وزارت صنعت را مکلف کرد برای ارتقاء ظرفیت تولید مصالح مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن برنامه ریزی کند. اعضای هیئت دولت برای بورس کالا هم در این زمینه تکلیفی مشخص کردند.
بورس کالا مکلف شد که این محصولات، یعنی فولاد و سیمان، رو با نرخ‌های حمایتی و به نوعی نرخ‌های مناسب‌تر برای تأمین مسکن‌های حمایتی در طرح نهضت ملی مسکن در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار بده، که در طرح‌هایی که به صورت حمایتی تولید میشن، هم از سوی بنیاد مسکن هم از سوی سایر نهادها که دارن در ساخت و ساز مسکن حمایتی همکاری میکنن، با اون نرخ‌های حمایتی در اختیارشون قرار بگیره.
در جلسه هیئت دولت همچنین مصوب شد همه دستگاه‌های اجرایی 0.5% از هزینه‌های خود را صرف ارتقای زیرساخت‌ها و امنیت شبکه کنند.
وزیر راه و شهرسازی از ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها خبر داد. آقای بصرپاش گفت تعیین سقف اجاره بها و ساماندهی سکوهای مجازی برای مدیریت بازار مسکن از محورهای این قانون است.
اگر در استانی تورم بیش از 30% باشد، شورای مسکن استان میتواند از 50% تورم یا حتی حد اکثر 100% اون میزان تورم نسبت به قرار دادن سقف اجاره اقدام کند. بخش دیگه این قانون ساماندهی سکوهای مجازی برای مدیریت بازار هست. بخش دیگه این قانون نظاممندتر کردن مداخلگران در بازار مسکن و اجاره است که انشالله بشه این کار رو انجام داد.
آقای بذرپاش همچنین از افزایش 55% حمل و نقل جاده‌ای در دو ماه نخست امسال خبر داد. وزیر راه و شهرسازی درباره قرارداد بهره‌برداری و تجهیز بندر چابهار هم گفت بر اساس این قرارداد 370 میلیون دلار در بندر چابهار سرمایه گذاری می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش نرخ بیکاری در کشور به 7% خبر داد. به گفته آقای مرتضوی هم‌اکنون نرخ بیکاری در 8 استان هم به کمتر از 7% رسیده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از استقبال 95% دهک‌های 1-4 از طرح کالابرگ الکترونیک خبر داد.
ما 3 ماه پیاپی تجربه کردیم، تقریبا یک پیشرفت 90% داشتیم. 230,000 فروشگاه را در سراسر کشور ساماندهی کردیم، به صورت برخط همه آماده بودند. الان که من در خدمت شما هستم با تمام فروشگاه ها تسویه حساب شده است، 1 ریال بدهی نداریم. در رابطه با تداوم کارگروهی رو در با ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور جناب آقای دکتر مخبر تشکیل شده است، داریم بررسی میکنیم که به چه سبک در چارچوب قانون با تأمین منابع مناسب به چه سبک ما میتونیم ادامه بدیم. دهک 1-4 استقبال 95% داشتن، بقیه دهک ها هم استقبالشون بسیار مطلوب بود.
رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به نتایج سفر هفته گذشته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران گفت فقط 2 مورد اختلافی با آژانس باقی مانده که در فرایند حل و فصل قرار دارد. آقای اسلامی:
آقای گروسی رو ما اون بیانیه مشترک اسفند 1401 پا بر جاست عمل کرد داشته. ما حدود 50% از مواردی که می توانست به عنوان موارد باقی مانده بین کشور ما و بین سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس وجود داشته باشه، 50% اونها حل و فصل شده و 2 مکان باقی مانده هم در فرایند حل و فصل قرار داره که با توجه به برنامه‌ای که توافق کردیم معاونین طرفین روی اون در حال گفتگو و تعامل هست.
رئیس کل بانک مرکزی فروش 3 میلیارد دلار اوراق ارزی برای تأمین مالی طرح‌های کشور در سال جاری خبر داد. آقای فرزین در دیدار نمایندگان منتخب مجلس افسود برای پیش‌بینی پذیر کردن و ایجاد تعادل و پایداری در بازار ارز، تالار ارز اشخاص یا همان بازار ارز توافقی در آینده نزدیک راه اندازی می‌شود.
نقدی که به بانک مرکزی میشه، بخشش هم درسته. این در مورد برخی از کالاهای کشاورزی، بنگاه‌های کوچیک که درآمد صادراتیشون رو میخوان برگردونن، با این نرخ‌ها میگن ما نمیتونیم برگردیم. ما برای اینکه این مسئله رو حل کنیم امسال سامانه‌های ارزیمون توسعه میدیم، یعنی اصلا اینا رو از نیما خارجشون میکنیم میاریم تو چارچوب ارز توافقی، ارز توافقی رو هم براش یه بازار درست میکنیم میاریم تو خود مرکز مبادله، مثلا پسته، مثل فرش، صنایع دستی، اینا دیگه نمیان تو نیما. تو نیما 100 تا شرکت بزرگ خواهد بود، بقیه اینا میان تو اون سامانه جدید، یه نرخ توافقی شکل میگیره و اون نرخ توافقی عملا باعث میشه که مسائل و مشکلات این صادرکننده های کوچیک که خب حالا خیلی از اینا هم واقعا از منابع یارانه‌ای استفاده نمی کنن بتونه حل بشه.
امکان پرداخت مالیات مقطوع مشاغل در 15 قسط فراهم شد. رئیس سازمان امور مالیاتی با اعلام این خبر گفت صاحبان مشاغلی که از تفسیر ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده می‌کنند، ضمن مقطوع تعیین شدن مالیاتشان دیگر نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد ندارند. به گفته آقای صبحانیان، مؤدیانی که از تفسیر 100 استفاده می‌کنند، اگر بدهی مالیاتی نداشته باشند، می‌توانند مالیات مقطوع یا ابرازی خود را در 10 قسط به صورت مساوی پرداخت کنند. همچنین هر مؤدی با استفاده از چک الکترونیک فارغ از میزان بدهی مالیاتی میتواند مالیات مقطوع خود را در 15 قسط پرداخت کند.
فروشندگان طلا تا 6 ماه از ثبت موجودی در سامانه جامعه تجارت معاف شدند. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت بر اساس توافق صورت گرفته با صنف طلا فروشان، فروشندگان طلا تا 6 ماه از ثبت موجودی در سامانه جامعه تجارت معاف شدند و این مهلت قابل تمدید است. آقای دهقانی نیا:
یکی از مهمترین موضوعات بحث ثبت موجودی بود که مقرر شد صرفاً برای 3 گروه، اون هم بدین شرط اقدام بشه: تولید کننده طلا از معدن و تولید کننده شمش طلا نسبت به ثبت موجودیشون تو سامانه جامعه تجارت اقدام کنند، وارد کننده و صادر کننده کالاهای مشمول هم نسبت به ثبت موجودی اقدام میکنند. در کنار خرید و فروش و حمل کالاها، برای تمامین فعالین اقتصادی توی این حوزه به صورت تجاری فعال میکنن، مقرر شد که ثبت اطلاعاتشون رو توی خرید و فروش و حمل انجام بده. مهمترین نکتهش اینه که این موضوعات تا 6 ماه به صورت موقت اجرا میشه. بعد از 6 ماه چنانچه حداقل 51% اشخاص مشمول نسبت به ثبت اطلاعاتشون تو سامانه جامعه تجارت اقدام بکنند و تکلیف خرید و فروش و حمل و ثبت اطلاعات رو توی سامانه انجام بدن، بعد از بررسی و دادکاوی سامانه جامعه تجارت این موضوع معافیت ثبت موجودی ادامه پیدا میکنه و ثبت اطلاعات تو سامانه جامعه تجارت هم وقتی انجام بشه نیازی به ثبت اطلاعات تو سامانه دیگری یا سامانه معدیان نیست.
رئیس قوه قضاییه در سفر به کهگیلویه و بویراحمد از چند شعبه جرایم اقتصادی در دادگستری این استان بازدید کرد. در این بازدید آقای اژه‌ای پرونده‌ای را بررسی کرد که در آن متخلفان با جعل سند 102 قطعه زمین دولتی را به مردم فروخته بودند. رئیس قوه قضاییه همچنین گفت هدفم از این بازدیدها در نقاط مختلف کشور آسیب شناسی و پیشگیری از تشکیل پرونده است.
دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد شعبه رسیدگی به جرایم اقتصادی. پرونده‌ای با 4 متهم در این شعبه رسیدگی می‌شود. متهمان با جعل اسناد دولتی بیش از 100 زمین را به نام خود زده و به مردم فروختند. یکی از متهمان:
کار جعلش را انجام می‌دادیم و سند را انتقال می‌دادیم.
رحیمی نیا دادیار شعبه اول دادسرای یاسوج:
افراد تو ادارات هم همراه خودشون می‌کردن و به دفاتر می‌رفتن و عرض کنم خدمتون نسبت به انتقال سندی که مربوط به زمینی که مربوط به دولت بوده، برای خودشون اقدام می‌کردن و بعدها اون زمین‌ها را می‌فروختن.
حالا رئیس قوه قضاییه شخصاً در این شعبه حضور پیدا کرده و از روند دادرسی مطلع می‌شود.
چند تا زمین فروختید؟ 100 تا زمین فروختید. حدوداً چقدر میشه؟ 100 تا مثلا میانگینش چقدر میشه؟
$60 میلیارد.
ایشون باید اموال و داراییش رو معرفی بکنه. تا معرفی نکنه از این در نباید برن بیرون.
حدود 1 ساعت گذشته اما همچنان آقای محسنی اژه‌ای در شعبه است و تلفنی با خانواده متهمان صحبت میکنه.
همسر شما چیکار کرده که اومده زندان؟
همسر من نمیدونم، کار ساخت و ساز انجام میداد.
نگفتی وقتی بالاخره این کارا رو میکنه، ببخشید، و این پولا رو که میاره یک دفعه وضعیت زندگیتون تغییر کرد، ازش نپرسیدی که آقا داری چیکار میکنید؟ من 2 تا بچه دارم، زندگیمون به خطر میفته.
رئیس قوه قضاییه به شعبه بعدی رسیدگی به جرایم اقتصادی میرود. پرونده‌ای با 11000 شاکی.
1500 میلیارد تومان گردش مالی داره، یعنی حجم پولی که تو این صندوق آمده. متهم پرونده
ظرف چه مدت، یعنی که این
شروع فعالیت ایشون از سال تقریبا 1400 فعالیتی که جمع‌آوری پول‌های مردم شروع شده.
توجه رئیس قوه قضاییه به روند دادرسی در دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی فقط منحصر به استان کهگیلویه و بویراحمد نیست و در همه استان‌ها این بازدیدها وجود دارد.
اقداماتی که امثال این متهمینی که شما ملاحظه کردید تو این دادگاه در حال رسیدگی از پروندهشون، آسیب‌های جدی هم به خودشون می‌زنن، هم به خانواده‌شون و هم به مردم. و من این سوالاتی به قول شما میکنم و این مقداری که وقت میگذارم برای اینکه آسیب شناسی بکنیم که ببینیم که چرا اصلا این افراد به این مسیر میفتن، از چه طریقی بعدن وارد این مسائل میشن.
محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور ایستادگی و خداباوری ملت فلسطین و تلاش‌های جبهه مقاومت را نیازمند روایت صحیح و هنرمندانه دانست. آقای رئیسی در دیدار جمعی از نویسندگان برجسته و چهره‌های ادبی و فرهنگ جهان اسلام بر مسئولیت اهالی فرهنگ و قلم برای مقابله با جریان‌سازی باطل و تحریف واقعیت‌های مسئله فلسطین تأکید کرد.
امروز بسیار مهمه جنگ روایت ها که دشمن دنبال روایت کردن غزه و فلسطینه و ما نیز باید غزه و فلسطین رو اونچنانی که هست روایت کنیم و این مسئولیت بزرگ اهل ادب، فرهنگ، هنر و مؤلفین و متفکرین و اندیشمندانه که درست بتونن غزه رو روایت کنن.
رئیس جمهور فلسطین را مسئله نخست و مشترک ملت‌های مسلمان و آزاد جهان عنوان کرد و گفت با وجود تلاش دشمن برای الغای ناامیدی میان امت اسلامی، پیروزی ملت فلسطین و نابودی رژیم جنایتکار صهیونیستی قطعی است. در این دیدار برخی نویسندگان و چهره‌های ادبی که برای شرکت در نمایشگاه بین‌المللی تهران به ایران سفر کردند، در سخنانی از نقش اثرگذار ایران در حفظ آرمان‌های اسلامی و ترویج و گسترش فرهنگ مقاومت در جهان اسلام قدردانی کردند.
شماره شهدای حملات بامداد و صبح امروز رژیم صهیونیستی به مرکز نوار غزه به 48 تن رسید. در حملات جنگنده‌های اشغالگران به رفح هم 15 فلسطینی شهید شدند. در یکی از این حملات به منطقه ای مسکونی در منطقه البوریج در مرکز این باریکه 5 فلسطینی به شهادت رسیدند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی همچنین یکی از مراکز اسکان آوارگان فلسطینی وابسته به نهاد امدادرسانی سازمان ملل آنروا را در جنوب شهر غزه بمباران کردند که به شهادت دست کم 10 فلسطینی و زخمی شدن شمار زیادی از آوارگان منجر شد. در بمباران یک مدرسه متعلق به آنروا در اردوگاه نصیرات هم شماری شهید و مجروح شدند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده حملات اشغالگران صهیونیست 33 بیمارستان نوار غزه را به صورت کامل از روند خدمات رسانی خارج کرده. همچنین رژیم اشغالگر قدس بیش از 75% خانه‌های شهروندان در نوار غزه را ویران کرده است. به گزارش نیویورک تایمز بیش از 80% از مدارس و دانشگاه‌های غزه نیز از آغاز جنگ تخریب شده یا به شدت آسیب دیده‌اند.
رزمندگان مقاومت صبح امروز یک تانک مرکابای رژیم صهیونیستی را به همراه نظامیان اطراف آن در جنوب شهر غزه هدف قرار دادند. در این عملیات چند نظامی اشغالگر کشته و زخمی شدند. رزمندگان مقاومت همچنین در یک عملیات ترکیبی 2 تانک و 1 نفربر ارتش رژیم صهیونیستی را در شرق رفح با بمب‌های ضد تانک و راکت ضد زره هدف قرار دادند. پس از عملیات بالگردهای اشغالگران در صحنه حاضر می شوند تا اجساد کشته ها و مجروحان صهیونیست را منتقل کنند. گردان های قدس و قسام هم از درگیری شدید با صهیونیست ها در جبالیا خبر دادند. اشغالگران اردوگاه را محاصره کردند اما به علت مقاومت شدید رزمندگان فلسطینی نتوانستند وارد آن شوند. از ابتدای تجاوز به غزه سومین بار است که صهیونیست‌ها در نفوذ به جبالیا ناموفق بودند. روزنامه هارتس اعلام کرده حمله به جبالیا با هدف تضعیف حماس صورت گرفت اما همه این تصورات اشتباه بود. این روزنامه عبری تصریح کرده حماس به تازگی روش‌های جنگی خود را تغییر داده و حمله به جبالیا را ناکام گذاشته است.
شماری از دانشجویان دانشگاه کالی در نیویورک در تشییع از قدیمی‌ترین دانشگاه غزه که به دست رژیم اشغالگر تخریب شد، نام کتابخانه این دانشگاه را به الاقصا تغییر دادند. دانشجویان حامی فلسطین همچنین در این کتابخانه تحصن کردند و با نصب پارچه نوشته‌هایی حمایت خود از فلسطین را اعلام کردند. در بیرون از دانشگاه هم معترضان به نسل کشی مردم در غزه با برگزاری تظاهرات در میدان هرالد نیویورک از فلسطین حمایت کردند. در ایالت کلرادو پلیس با یورش به تجمع دانشجویان دانشگاه اوراریا شماری از آنها را بازداشت و از تحصن آنها جلوگیری کرد. دانشجویان دانشگاه اکستر انگلیس هم به حمایت از نوار غزه برخواستند و توقف همکاری این رژیم را با این دانشگاه را با رژیم صهیونیستی خواستار شدند. دانشجویان دانشگاه آنتورپ بلژیک نیز به جمع دانشجویان 5 دانشگاه دیگر این کشور که برای اعلام همبستگی با مردم نوار غزه و قطع روابط با رژیم صهیونیستی تحصن کرده اند پیوستند. مادرید پایتخت اسپانیا هم شاهد تجمع حامیان فلسطین بود. در فرانسه هم نیروهای امنیتی تحصن دانشجویان دانشگاه استراسبورگ در حمایت از غزه را برهم زدند و شماری از دانشجویان را بازداشت کردند.
بسته جدید 1 میلیارد دلاری اسلحه و مهمات آمریکایی برای رژیم صهیونیستی. شبکه ای بی سی نیوز آمریکا به نقل از منابعی در کاخ سفید و کنگره اعلام کرد این بسته شامل خودروهای تاکتیکی و گلوله‌های خمپاره قرار است به زودی به اسرائیل فرستاده شود. رئیس جمهور آمریکا حدود 2 هفته پیش از فرستادن یک بسته تسلیحاتی به سرزمین‌های اشغالی به علت حمله رژیم صهیونیستی به رفح جلوگیری کرد. همان زمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد فقط فرستادن محموله بمب‌های 1 تنی و 250 کیلوگرمی به اسرائیل متوقف شده و دیگر تسلیحات بر اساس برنامه ریزی فرستاده خواهد شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل 40 روز پیش توقف فرستادن سلاح به اسرائیل را خواستار شده بود.
وزارت خارجه کشورمان روی کرده استرالیا را در پیروی از آمریکا و تحریم برخی مقامات و نهادهای حاکمیتی ایران به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه با تاکید بر محفوظ بودن حق ایران در اقدام متقابل، عامل اصلی ناامنی در منطقه را اشغالگری رژیم صهیونیستی و حمایت بی‌دریغ ائتلاف شرارت به ویژه استرالیا از این رژیم عنوان کرد. استرالیا در واکنش به عملیات وعده صادق، 5 فرد و 3 نهاد مرتبط با برنامه موشکی و پهپادی از جمله وزیر دفاع و فرمانده نیروی قدس سپاه را تحریم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه از صدور بیش از 2,800,000 گواهی عدم سوء پیشینه به صورت خودکاربری در سامانه‌های الکترونیک قوه قضاییه در سال گذشته خبر داد. آقای جهانگیر درباره آنچه ترخیص روغن‌های آلوده خوانده شده هم گفت هیچ کالای بدون استانداردی اجازه ترخیص ندارد.
پیگیری‌های دستگاه قضایی و شخص ریاست محترم قوه با پیگیری‌های میدانی که داشتن و دستوراتی که صادر کردن برای بخش‌های مختلف به ویژه دادستان‌ها اجازه ترخیص هیچ گونه محصول فاقد استاندارد چه روغن چه غیر اونو ندادن و نمیدن و تا امروز هم این بحث یعنی اون روغن‌های غیر استاندارد ترخیص نشده. اگر چیزی ترخیص شده از حداقل استانداردهای لازم برخوردار بوده. این به عنوان نکته اول که واسه مورد توجه قرار بگیره. در خصوص روغن‌هایی که مطرح شده که به صورت غیر استاندارد هستش و از استانداردهای لازم برخوردار نیست، اونها بر اساس آخرین گزارش که ما دریافت کردیم از استان مربوطه در موردش تصمیم گیری و عمل نیومده و الان در انبار نگهداری میشه.
آقای جهانگیر درباره برگزاری دادگاه فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه هم گفت رسیدگی این پرونده به صورت علنی است و افراد می توانند آزادانه در دادگاه شرکت کنند.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند نشانگر غلظت و زمان لخته شدن خون در عمل جراحی قلب باز را طراحی و تولید کنند. این تجهیز پیشرفته که میزان تزریق داروی ضد انعقاد را تعیین می کند، با نصف قیمت نمونه خارجی در کشور تولید شده.
شکسته شدن تحریمی دیگر در حوزه تجهیزات پزشکی باز هم به دست یک شرکت دانش بنیان. قلندری مدیر کارخانه شرکت دانش بنیان:
کیت ای سی تی در واقع نشانگر میزان غلظت خون در عملهای جراحی قلب باز هستش. تکنولوژی ساخت و فروش و سیستم فروش این کیت ها اختصاصا و اختصارا در اختیار آمریکا بود و قبل از اینکه بچه ها بتونن به تکنولوژی ساخت این کیت ها دست پیدا کنن، در واقع سیستم عملهای جراحی قلب باز و رسیدگی های پزشکی توی حوزه قلبی و عروقی به مشکل خورده بود.
نشانگرهای غلظت و زمان لخته شدن خون کاربردی حیاتی در عمل قلب باز دارند.
در عملهای جراحی قلب باز برای اینکه سیستم جریان خون رو از رو قلب بردارید و انتقال بدید به دستگاهی که قرار کار قلب رو در اون فرایند انجام بده، نیاز دارید که غلظت خون در یک حد مشخصی باشه. این کیت ها در واقع کمک میکنه که اطلاعات کافی به پزشک بده برای اینکه بتونه دقیقاً تصمیم گیری کنه که از کدوم دارو در چه زمانی و به چه دوزی استفاده بکنه.
محصولی که حالا با تلاش جوانان نخبه ایرانی به صورت 100% بومی و با کسب استانداردهای لازم تولید شده. خانی، کارشناس فنی شرکت دانش بنیان:
این محصول